شده باشه تو نمایشگاه.
برای من خریدار چه مشکلی ایجاد میشه وقتی از شرکتی بخرم که
نه ببین شرکت اگه ماشین موجودی داشته باشه خوبی مشکلی نداره بابت خرید. ما بیشتر بحث اونه که خالی فروشی داره میکنه، یعنی داره با تبلیغات کاذب
میگه شما اینقدر پول بدید من میخوام
فروش اینترنتی داره انجام میده که اینقدر پول واریز کن که من میخوام بهتون ماشین بدم. اینو من بیشتر مد نظر خوب اونی که ماشین داره و همون لحظه داره تعدیل میده که هیچ مشکلی نداره. برای همین گفتم که متقاضیان محترم، مردم محترم، حتما هوشیار باشن، حتما فروش‌های اینترنتی رو عرضم بزرگ شما صرف تبلیغات کذبی که میشه پیگیری بکنن.
سایت جایی هم هستش که مثلا بریم سرچ در واقع جستجو کنیم ببینیم این شرکتی که الان تبلیغات میکنه
مجرد... بله هم عرضم بزرگ شما سامانه جامعه، عرضم بزرگ شما مکفا هستش که به نظر وزارت سمت هستش، میتونن از اونجا عرضم بزرگ شما سایتشو پیگیری بکنن که به چه شرکت هایی مجوز داده شده و به چه تعدادی مجوز داده شده. ولی خب ما هم بحث پیگیری موضوع دیگه ای داریم که این موضوع هم توسط سازمان محترم حمایت و هم مجموعه وزارت سمت هم با هماهنگی واحد فناوری و انفورماتیکمون داریم پیگیری میکنیم که به یک نحوی سامانه فروش خودرو رو ما اونجا داشته باشیم و تمام سایت هایی هم که به صورت شخصی و شرکت های خارج از سامانه دولتی دارن عرضه میکنن به یک طرقی به این سامانه وصل بشن و مردم بتونن با خیال راحت از اون سایت ها خرید بکنن. خب این زیرساختش داره آماده میشه، کاراش داره انجام میشه، ولی تا انجام شدن اون زیرساخت و مردم محترم عرضم بزرگ شما هوشیاری کامل داشته باشن، حتما با دقت کامل و ظرافت کامل و پیگیری بابت مجوز نسبت به خرید اینترنتی اقدام بکنن تا مشکلاتی در آتی براشون پیش نیاد.
انشالله. ممنون و سپاسگزارم آقای حاجی‌زاده عزیز.
خواهش
خیلی محبت کردید.
شما سپاسگزارم. سپاسگزار از جناب عالی و همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز و گرامی.
این اشیه پیگیری هم آقای حاجی‌زاده عزیز میخوام، حالا چون برای یکی از دوستان خودمونم اتفاق افتاد، حالا ممکن برای خیلی این اتفاق افتاده باشه.
من یه نکته هم در خصوص بحث جانبازان هم داشته باشم. من الان بحثی از خب از اثر مستظر هست.
بله میدونم مجوز دارن که
بله مجوز جانبازان ما چیز در حوزه جامعه آماری نزدیک به 7500 جانباز معزز بالای 50% داریم که مشمول واردات خودرو هستن. خب این در دو بخش داره انجام میشه، بخشی به صورت شخصی دارن واردات انجام میدن و بخشی هم به واسطه شرکت هایی که وزارت سمت به اون شرکت ها مجوز داده. این هم از جانبازان معزز خواهشی دارم که یا به صورت شخصی یا به صورت اون شرکت هایی که تحت نظارت وزارت سمت اقدام به واردات بکنن، چون اخیرا مشاهده شدن برخی از شرکت ها و حتی اشخاص حقیقی اومدن ثبت سفارش ها یا عرضم بزرگ شما بحثای واردات رو برای جانبازان معزز پیش آوردن که مشکلات عدیده رو برای این عزیزان و این قشر معزز ایجاد کردن و تا امروز هم نزدیک به 13,000 دستگاه تحویل جانبازان معزز شده و مابقیش هم انشالله در مسیر گمرکات و در مسیر راه هستش، انشالله بتونیم به نحو احسن به این جانبازان معزز تحویل داده بشه.
انشالله.
من در خدمت شما سوالی داشتم.
آره این یکی از دوستان گفتن من مثلا یک سال پیش ماشین شاهین ثبت نام کردم، بعد از یک سال که باید تحویل میگرفتن تماس گرفتن که بیاین برای تحویل، رفتن اونجا گفتن آقا شاهین نداریم، کویک داریم، بیاین کویک بهتون بدیم. خب این اصلا قانونی اصلا این میتونه شرکت این کار
نه ببین این که این مواردی که حضرت علی داریم بیان میکنه، خب همکارای محترم من در سازمان حمایت این موارد رو پیگیری میکنن و حتما اگه بحث جابجایی خودرو هستش حتما باید با توافق کامل مشتری و رضایتمندی مشتری انجام بشه و خارج از این موضوع امکان پذیر نیستش و حتما اگه مشکلاتی هستش، موانعی هستش، حتما سازمان همکاران محترم من در سازمان حمایت پیگیر این قضایا و موضوعات هستن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای حاجی‌زاده.
خواهش میکنم. ممنون شما.
قربونتون برم.
سپاسگزار.
شب شما بخیر. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ. خب دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه برنامه علمی نو رو بشنوید از رادیو گفتگو.
ببینید تمام. گفته میشه که جنگل های حر و جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه المینو هستید. ما در المینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو به زبان ساده همراه با متخصصان و کارشناسان برای شما بیان و بازگو کنیم. در این برنامه با حضور یک چهره شناخته شده در حوزه حمل و نقل و صنایع هوایی، قصد داریم به مسیری که شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن در توسعه این صنایع برای ما داشته باشند بپردازیم. قبل از معرفی مهمان، راه‌های ارتباطی رو برای شما بگم. 301035 سامانه پیامکی ماست که اگر هر سوالی از مهمان برنامه دارید، قطعاً با این پیامک میتونید با ما در ارتباط باشید. اما مهمان محترم برنامه دکتر منوچهر منطقی، چهره شناخته شده در حوزه صنعت هوایی، که ایشون مدیر عامل اسبق سازمان صنایع هوایی کشور بودند، همچنین مدیر عامل اسبق ران خودرو و همچنین دبیر ستاد فضایی و حمل و نقل پیشرفته در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر، بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. سلام، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و امیدوارم که اطلاعات مفیدی در خدمتشون
هست. اصلا با حضور شما، با تجربه و دانش شما همینم هست. آقای دکتر، بریم سراغ دانش بنیان ها. شما سالها در به حال مجموعه معاونت علمی به عنوان دبیر ستاد فضایی و حمل و نقل پیشرفته اونجا حضور داشتید. اصلا این ستاد چه میکنه و بعد حالا بریم سراغ خود جزئیات بیشتر.
خب ستاد حمل و نقل پیشرفته میتونیم بگیم تو چند بخش داشتن فعالیت مختلف انجام میدادم. خب یه بخشش بخش فضایی بودش که عمدتاً تمرکز رو گذاشته بودن روی بخش دو ماهواره‌ها، استانداردسازیش و توسعهش توی بخش خصوصی. یه بخش هم روی پرتاب کننده بود که بیشتر حمایتی بودش، که برای اینکه ما بتوانیم پرتاب کننده مختلف داشتهشون بخش بیاد حمایت بشه. و یه بخش دیگه هم این بود که چگونه ایستگاه‌های زمینی رو که اگه ساختیم اینا بیان یک پارچه بشن و ما در واقع بتونیم یه تصویر روشنی روی کل دارایی‌های کشور داشتیم. این یه فعالیت بود که میامد انجام میشد. یه بخش دیگه فعالیت بخش هوایی بودش که دو تا بخش داشت. یه بخش تعمال بالیت کار میکرد که بالیت سوادی 248 اون زمان شروع به کار کردش. یه بخش دیگه هم بخش هواپیما بودش که اومد روی شناسایی توی پروژه کنان ملی روی شناخت فناوری کلیدی روی هواپیمای 150 نفرش کار کردش که در عمومت میگیم تیم خوبی تشکیل شد و فعالیت فوق العاده خوبی در سطح دانشگاه انجام شد. یه بخش دیگه این بودش که به سطح وسیع بیاد و در واقع پهپاد رو ببره توی دل دانش بنیانه و اونا بازیگر اصلی توی این زمینه باشن. یه بخش استفاده از پهپادها توی بخش کشاورزی و به خصوص تو بخش نقشه‌برداری و هم یکی از بخش‌های دیگه بود که ما اونجا عمل می‌کردیم. دو تا فعالیت خیلی مهم دیگه اونجا هم انجام شد که بحث تمرکز روی بخشای ریلی بود و با تمرکز روی واگن‌های مترو بلی. که در واقع اونجا یه پروژه در سطح کلان اومد تعریف شد و نهایتاً خروجیش در واقع واگن ملی بودش که اومد و در واقع نمونه سازی شد، تایید شد، تاییدش مجموعه در واقع میگیم که اروپایی در واقع استاندارد سازی اومده انجام داد که الان دنبالش هستن که انشالله بینه بیان تولید انبوه بکنن تو بخش مختلف. و یه بخش دومی هم که به صلاح داشتیم بودش که روی بخش های فناوری های مدرن در بخش خودروسازی که تو اونجا به عنوان مثال یک خودروی برقی اومد به صلاح پشتیبانی شد که توسط ایران خودرو ساخته شد، اتوبوس برقی بودش که توسط مجموعه دانشگاه تهران و یک صنعت در واقع میگیم خود اتوبوس سازی اومد اتوبوس میاد انجام شدش اینا. و نهایتا یه بخش دیگه ای هم که داشتیم اونجا تقریم کردیم خودروی در واقع اقتصادی بود که یعنی خودرویی که با حداقل در واقع میتونیم بگیم قیمت با در واقع ویژگی هایی که به روز باشه که این رو به کمک ایران خودرو نمونه سازیش رو اونا اومدن انجام دادن، صنعتی سازیش سایفا انجام شد. متا برای حتی برای زنجیره تامین هم اومدیم و مشارکت اونا رو گفتیم شما دیگه باید بیاید روی بجن که یه قطعه بسازید روی جز باید بیاید کار بکنید که اونا با تشویق کردن اومد در واقع تو این زمینه رفت. یکی از پروژه خیلی خوبی بودش که این در حال یکی از الزامات و نیازهای کشور هستش و اگر توجه جدی روش بشه با همکاری در واقع خود استادای مختلف میتونیم بگیم که این مجموعه میتونه بیاد و ایجاد بشه. همه اینهایی که من گفتم توسط یک چیز حدود از 10,000 شرکت دانش بنیانی که داریم شاید میتونم بگم که 2,000 مثلا فرض کن 400 تا 500 تا تیم مجموعه این پروژه اومدن درگیر شدن عشان. یا ایجاد شدن و نهایتا کار ادامه دادن یا ایجاد شدن کارشون استقبال نشد و مثلا فرض کن رفتن کنار و یا اینکه تبدیل شدن به مجموعه صنعتی بزرگی که الان اومدن و محصولات مختلف دارن میان و عرضه میکنن.
خیلی جالب بود به هر حال هم دستبندی های مختلفی که به هر حال در اون ستادی که شما حضور داشتید وجود داشت و هم چقدر تعداد شرکت خوبی هم حدود 2300-400 تا شرکت از 10,000 تا شرکت دانش بنیان که به نوعی ورود کردن تو این صنعت حمل و نقله. الان آقای دکتر این روال اتصال اونها به این صنعت به چه شکل صورت میگرفت؟ شما مسئله رو در صنعت شناسایی میکردید و بعد با شرکت های دانش بنیان مطرح میکردید یا اونا خودشون میومدن و برای تر موضوع میکردن؟
نه ببینید برای شرکت دانش بنیان دو تا مسیر وجود داره. یکی مسیر هستش که شرکت های بزرگ هست اینا بیان تو زنجیره ارزش شرکت های بزرگ قرار بگیرن، این یه فعالیت بود. ما تو یه فعالیت دیگه شروع کردیم که در واقع چیز به نظر من ارزشمندی هست و باید روی این بیم تمرکز پیدا کنیم. آیا شرکت های دانش بنیان رو میشه مثلا کنار هم دیگه گذاشت و یک در واقع بستر مثلا معادله یک شرکت بزرگ صنعتی ایجاد کرد که بتونه محصولات مختلف از توش در بیاد بیرون؟ ما این قسمت رو بیشتر اومدیم و روش تمرکز پیدا کردیم و اتفاقا دیدیم که جواب میده. به عنوان مثال من همین مترو رو که خدمتتون عرض کردم میگم نفسش که ما اومدیم توی برنامه ششم ماده 56 گفته بودن که معاملات علمی و وزارت سمت بیان و فناوری مترو تو طراحی و ساخت تا 85% بهش برسن و انجام بدن. خب ما اون وقت اومدیم به بررسی کردیم دیدیم که ما کارخونه‌های مترویی که داریم مترو سازی که داریم عمدتاً در واقع کیت رو از چینی‌ها میگیرن، حدود مثلا 20-30% داخلی سازی میکنن، یه پارچه سازی میکنن و تحویل میدن. پس برای من این بضاعت ما همون 20-30% بود. منتها برای اینکه شما 85% برسید میکنم میگم یه شکاف خیلی عمیقی وجود داشت. حالا من گفتم که خب حتما شرکت های دانش بنیان هستن تو این زمینه کار کردن یا اینکه فناوری پایه دارن و میتوانن تو این زمینه میان وارد بشن. بررسی کردیم که بله مثلا فرض کنیم که مجموعه جهان دانشگاهی که خودش مثلا یه مجموعه دانش بنیانی هستش روی قسمت رانشش اومده بود مثلا کار کرده بود و مدت هم بودش که دوام خواست با یکی از دوام تو میگه مجموعه معتبر دنیا تو رانش صحبت هایی کرده بود و قرار بود که با اونا بیان یه همکاری مشترک داشته باشن. بعد اومدیم دیدیم که توی متو یکی از بحثای خیلی مهم قسمت تعلیق و دوام تو میگیم که این هستش که این مجموعه رو ببره رو ریل قرار بده که بهش در اصطلاح بوجی میگن. پس که میدیم مبنا روی لوکوموتیوا رفته کار کرده، انتقال فناوری کرده و اون مجموعه فناوری های پایه رو داده و میتونه بیا روی این قسمت کار بکنه. یه بررسی دیگه انجام دادیم دیدیم که اجزایی مثلا ورشون تحمیل محدود توی مثلا ورشون سیستم اطلاعات مسافر مجموعه داخلی هستن که شروع به کار کردن متأسفانه کسی نیومده اونها رو وارد این چرخه بکنه و نهایتاً بدنه و نهایتاً تزیینات داخل خارج هم دیدیم که مجموعه واگن‌سازی تهران اومده و روش توی با همکاری چینی ها روش کاملا مسلط شده و این کار انجام داده. یه شرکت دانشمندان دیگه هم گیر آوردیم که دیدیم ایرانی بود که تو آلمان بود و روی سیستمای ترمز و درب مترو داشت کار میکرد. برای من پس یه مطالعه اولی کردیم دیدیم که خب ما الان یه چیزی بود مثلا ورش که مجموع هلوش 10 تا دانش بنیان داریم. این 10 تا دانش بنیان رو اومدیم و بعد گفتیم که خب شما هر صد میتوانید در واقع به اصطلاح میگن یه شبکه نوآوری تعریف شدش که تو شبکه نوآوری در واقع یک مسئول شبکه است که اینها رو با همدیگه یه پارچه میکنه و هماهنگ میکنه، یعنی در واقع به نوعی به اصطلاح بهش میگن ارکستریشن رو میاد انجام میده که خود ستاد گفتش که من این نقش ارکستریشن رو میتونم میام ایفا بکنم. خوشبختانه این اومد و در واقع انجام شدش. این همین تجربه رو ما بردیم توی خودروی برقی که می‌خواستیم توسعه بدیم. وقتی رفتیم با یک مرکز، یه مرکزی بودش که برای خودروی برقی مثل میگه مدرن درست شده بود، تا وقتی که رفتیم باش قراردادتون گفتم شرطش این هستش که هیچ کدوم تو خودت نسازی، تمام اجزا رو بعد یه سری شرکت‌ها بیان بسن تو یه پارچه سازی رو بیان انجامش بده. همین شبکه هم روی خودروی برقی اومد درست شد. همین شبکه هم ما بازم یه هواپیمای 52 نفر داشتیم، می‌خواستیم اینو ارتقا بدیم به 72 نفره و با موتورهای جت که اونم یه بازم می‌بینیم پیش شبکه از شرکت‌های دوام میگیم دانش بنیان درست شده شما این کارو کرد. من خیلی سرتون درد نمیارم.
نه خیلی جذاب میگم که
بله، ما الان شرکت‌های دانش بنیانمون رو میتونیم به دو گروه تقسیم کنیم. یه گروهی هستن که بیان و برن و روی زنجیره تامین با من مثلا توی خودروسازی ما بیام نگاه بکنیم، ما خودکفایی رو قسمت‌های مکانیکی انجام دادیم، مثلا روی قسمت‌های برقی تقریبا توی این زمینه خیلی خوب وارد نشدیم. اتفاقا جایی که شرکت‌های دانشمندان ما وفوری زیاد هستش، ما شرکت‌های دانشمندان متعددی روی نرم افزار، روی در واقع میکرو الکترونیک، روی قسمت مثلا مجموعه الکتریکی و غیره داریم. برای این پس جایی که الان میتوانیم بگیم در خودروسازی میتوانند وارد بشن مجموعه دانش بنیان، دو قسمت های فناوری پیشرفته الکتریکی و الکترونیکی هستن و خب مجموعه مختلفی اومدن وارد شدن، بعضی هاشون رفتن به یک سمتی که اومدن به معنی یک تامین کننده در واقع خودروسازی قرار گرفتن، بعضی هم هستن که در واقع نتونستن بیان و وارد تامین کننده خودرو بشن. البته یه علت هم داره، ما این هستش که وقتی شما یه شرکت دانش بنیان یه نمونه میسازید، نمونه به درد خودروساز نمیخوره، بعد یه خط تولید داشته باشی استانداردش بکنی و نهایتاً این هستش که بیای به من بدی. اینو در اصطلاح بهش میگن دره مرک، یعنی شرکت های دانش بنیان میان تا لبه چیز یه مرتبه میافتن تو این دره. اونجا جایی که محمد علمی داشت در واقع تمرکز پیدا کرده هستش که دره مرک شناسایی بکنی، یه سری زیر ساختار ایجاد بکنی که اونا بتوانن مجموعه در واقع نمونه که ساختن بتوانن در واقع تست بکنن و استانداردش بکنن. نکته بعد این هستش که اگر میخوام وارد بشن حداقل به یه تولید کننده وصل بشن که بتواند به صورت انبوه تولید بکنه. بنابراین من اینجوری بگم خدمتون، شرکت های دانش بنیان ما در مورد ایجاد ارزش افزوده فناوری پیشرفته که تو خود هیچ کار نکردیم میتوانن وارد بشن، منتها دو تا محدودیت دارن، یه محدودیت زیرساختی دارم که معاونت علمی میتونه بیاد مثلا حمایت ازشون بکنه، یکی دیگه محدود تولیدی دارن که باید برن به شرکت های دوامتون با فناوری متوسط وصل بشن و در واقع این محصول تو اونجا بتونن بیان و خط تولیدش رو ایجاد بکنن. این در واقع فعالیتی بودش که ما تو اون زمینه انجام میدادیم. خیلی تو این زمینه توفیق نداشتیم.
چرا؟
علتش همون دوتا چیز هست، دره مرگ هست.
آره دره مرگ.
شما ببینید در حال ما میخوام بگم که هم ببینید یه نکته من به شما میگم در مورد فناوری، ما پشتی هیچ فناوری پارک نمی کنیم، قطعا به فناوری میرسیم. پس ما میگم یه استعداد ذاتی زیاد هست و علتی هم که مثلا ورز که ما توی مثلا فرض کن بخش علمی تو دنیا 15 هم میشیم، یعنی که هر مسئله علمی توسط ما قابل حل هست. حالا این میاد میخواد تبدیل به نمونه بشه، میگیم نمونه خب شرکت دانش بنیان
قابل حل هست ولی برسه به قابل اجرا بودن شاید دکتر.
حالا میخوام گامای اجرایش بگم، پس شما رسیدید حالا یه شرکت دانش بنیان میگم این با زحمت بسیار و قرض قوله که میکنه نمونه رو ایجاد میکنه، خودروساز هم میگه که خب این نمونه که استاندارد نیست، برای استاندارد خب بعد بریم و مجموعه ایجاد بکنیم که این استاندارد سازی بکنیم. حالا استانداردی میگه برای پاری کرده استاندارد های خوبه، بنابرای میخوام روزی مثلا فرض کن 1000 تا باشه، تو دو تا مثلا فرض کن میتونی تو روز بکشی کل بعد امکانات خط تولیدش ایجاد کرد. اینجا من اینجا میخوام بگم که ما علت این که شرکت دانشمونه نمیدن نتونستن اقتصادمون مثلا فرض کن بجین که 2% هستش بکنن 10% این هستش که خب دو تا درآمد هست و این وظیفه ذاتی نهادهای دولتی هستش که بیان و در واقع این زیر ساختا و این در واقع فرآیند ایجاد بکنن. یه بحث دیگه هم همونطوری که گفتم این بودش که خب حالا اینها بیان تجمیع بشن و برن به سمت پروژه‌های کلان ملی. این کار یه حسنی که داره این هستش که یک شرکت هایی که میان همه در واقع مأموریت محور میشن.
بله.
نکته دوم این هستش که چون تجمیع با هم دیگه هستن این هستش که در مورد جذب منابع برای اینکه خط تولید را مثلا موفق‌تر نسبت به یه شرکت دانشمندان کوچولویی که می‌خواد این کارو انجامش بده. نکته سوم این است که چون هم دانش بونن و این کاری رو از سطح فهمی در سطح ملی انجام فوق العاده سطح بالایی هست، همه مسئولین ترغیب میشن که خب حالا بیان از این به سر حرکت از این بیان و حمایت بکنن و این کار بیان انجام بشه. میتونم بگم که شرکت دانش بونن تو این فرم موفق تر و در واقع میتونیم بگیم که در واقع نقش مشخص تر و در واقع میگه رو به افزایش در اقتصاد ملی میتوانم میان و داشته باشم و این کار رو انجامش بدم.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما ای دکتر منطقی که چقدرم ای دکتر ممنونم از شما، چقدر منطقی هم صحبت کردید، هم نام با نام خانوادگی خودتون، چون بعضی موقع حالا مدیران ما شاید نخوان اون بخشای منفی رو خیلی اشاره بکنن و اتفاقا همین مشکل از همونجا شروع میشه، یعنی ما اتفاقا همین نقاط حالا بهتر اسمش هم میگیم نقاط قابل بهبود رو ببینیم چقدر خوب میشه. حالا هستن اشارم کردید خود معاونت علمی یا صندوق نوآوری شکوفایی که میاد معمولا وسایل حمایتی داره، بودجه‌ای رو تزریق میکنه، ولی کار سخت همون جاست که این پیوند بین اون دانش و اون صنعت چگونه این اتفاق حالا شما کمک میکردید انجام بشه. بالاخره این دره مرگ اینجور که میگید خیلی خطرناکه.
بله ببینید، خب یک از کارهایی که میکردیم این بودش که خب حالا ما آزمایشگاه یه پارچه که اینا بتونن بیان و کار بکنن که نداشتیم. مطابق یه کار خوبی که ستاد نانو اومد انجام داد این بودش که گفت من برای این که نانویا رو این مشکلشون حل بکنم میرم همه آزمایشگاه کشور رو، چه تو دانشگاه هست، چه رو تو بخش مرکز تحقیقاتی هستش، چه بخش صنعتی هست، میرم شناسایی میکنم، یه شبکه آزمایشگاهی درست میکنم. آه. و حالا هر کی که رفت اینجا برایش یه سری مشوق ها فراهم میکنم که حتما بده و نتیجه خوبی بگیره اینها. پس من یکی از بحثایی که ما دنبالش بودیم دنبال شبکه آزمایشگاهی بودیم. دو تا شبکه رو ما رفتیم دنبالش، شبکه در مورد خودرو بودش که ما نیم کار وسیع کردیم دیدیم که چه آزمایشگاه رو داریم چه آزمایشگاهی رو نداریم. به معنی مثلا این آزمایشگاه تست تصادف که اومد مثلا ورش کن که افتتاح شد، داستانش اینجوری هستش، دیدیم که از نیازهای ما تو طراحی محصول تست تصادف هستش. گفتون تست تصادف دو گروه در واقع میخوام بگم بازیگر داری، یکی بازیگره علمی که باید اونها رو بیان در واقع تصادف که میشه باید تحلیل بکنن. این تست تصادف این هستش که شما میاد و یک اکسری از یکی میگیرید و نهایتا یک متخصص هست که میاد اشکال رو تشخیص میده. توی تست تصادف هم اینوری هستش که اینا میان یه چیزای عجیب غریب ایجاد میشه که مجموعه علمی باید بیاد این کارو انجامش بده. دو تا مجموعه دانشگاهی رو اومدیم در واقع انتخاب کردیم. بله یه مجموعه انتخاب کردیم که در واقع زیر ساخته تست رو داشتش، هم ISQI بودش. دو تا مجموعه بخش خصوصی که گفتن که ما داریم میایم این سرمایه‌گذاری بکنیم، چون واقعا اگر این بیاد به سلو سرمایه‌گذاری بعدا برای خودشون هم دستاوردهای علمی و در واقع استانداردسازی و حتی منابع مالی خوبی هم دارن اینا. برای من پس یک کاری کردیم این است که حالا آزمایشگاهی که نداریم چگونه میتوانیم این رو بیام ایجادش بکنیم، که این آزمایشگاه تست تصادف اینجور اومد شد که الحمدلله با پیگیری که اون مجموعه ISQ اومد انجام داد که خیلی دوام محکم و سفت اومد دنبال کار و چون نیاز رو فهمیده بود و میخواست بیاد اون مجموعه خودش رو کامل بکنه، نهایتا اومد به در واقع به بهره برداری رسید. این همین مجموعه هم روی مجموعه شبکه آزمایشگاه هوایی هم یه همچین کاری رو اومدیم انجام دادیم. پس ببینید یه بحث این هست که وقتی دولت پول نداده اینها باید ببینیم که امکانات پراکنده‌ای که داریم که الحمدلله خیلی زیاد هستش چگونه اینا رو میتونیم یه پارچه سازی بکنیم که این شبکه سازی اومد مثلا انجام شد. یه بحث دوم هم هستش این هستش که شرکت دانش بنیانی درست میشه، قبل از اینکه نمونهش رو در واقع بیاد و نهایتاً به وارد استاندارد سازی بشه، این رو وصلش بکنیم یه شرکت در واقع که علاقمند هست، تولید کننده هستش و میخواد سطح خودش ببره بالاتر. اینجا معمولا باز میگیم که شما چگونه در واقع یک مجموعه دانش بنیان به یک مجموعه صنعتی بیاید وصلش بکنید. خب این که سهمشون چجوری باید باشه، مالکیت فکری چجوری توزیع میشه، اینا چه بحث تکنیکی هست که با اگر درست انجام بشه میتونیم بگیم که این مشکل تولید هم به نوعی اصلاً میاد و حل میشه. این در واقع میتونیم بگیم که روش هایی بودش که ما به فکر بودیم که این در مرگ رو به طور معمول بیایم و در واقع
یه پول
بدیم و در واقع پیاده سازیش بکنیم.
بله بسیار عالی. بودن حالا صنایعی که علاقمند باشن روی این شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری کنن، سهامدار بشن یا اصلا اونا رو به مجموعه خودشون اضافه کنن؟
بله، یکی از کارهای خیلی خوبی که ما وقت علمی فناوری انجام داد این در واقع صندوق های در واقع سرمایه گذاری ریسک پذیر بودش. بله. و به خصوص این قانون جهش دانش بنیان که اومد ایجاد شد، یک جهشی رو توی این زمین اومد ایجاد کرد، به معنی که مثلا با من مثلا شرکت معمولی بودن که مالیات میدادن، منتها این مالیات رو تو قانون جهش دانش بنیان گفتن اگه شما بیاید روی آرندی درست بکنید، من اینو به عنوان در واقع میتونم بگم که مالیات شما میتونم بیام و در واقع در نظر بگیرم. خب وقتی که این اومد دیدش که خب یه نیاز سطح بالا داره، یه کار تحقیقاتی بکنه، شروع کردن به اصطلاح با شرکت های دانش بنیان مشارکت های مختلف رو انجام دادن که حالا تحت عنوان دوامت میگیم که صندوق های وی سی و سی وی سی در واقع شناخته میشه، که میتونم بگم که یکی از بخشایی که دو تا قانون بودش که خیلی در واقع میتونم بگیم که به تشکل شرکت های دانش بنیان و رشدشون کمک، یکی بخش ایجاد شرکت های دانش بنیان بودش که فکر می‌کنم تو سال 84 اومد و مسبب شد، یکم قانون جهش تولید دانش بنیان بودش که اوایل دولت 13 اومد و در واقع مسبب شد. این دوتا در واقع زمینه رو فراهم کردن که شرکت دانش بنیان انشالله بتونن بیان یه نقش مهمتر و در واقع میگیم که حالا حتی بین‌المللی تر ایجاد بکنم. بازم یه نکته جالب بگم، ما در واقع یکی از همکارانمون که در واقع همون دورانی که من بودم یه توی سنگال یک مجموعه درست کرد و مدیر عامل اونجا با توجه به 10 سال بود محیط کاملا میشناخت، الان یکی از کارهایی که دارن میگه که ما یکی از چیزایی که خیلی مثلا میتونم صادر بکنم روشم فکر نمیکنم اینه که صادرات فناوری رو بیام انجامش بدیم. چون ما مجموعه یعنی ما خواهم میگم که اتفاقا اونجاها خطوطی رو دارن که میخوان تولید بکنن، فناوری ندارن. ما هم اینجا اتفاقا فناوریایی داریم که سرمایه نداریم. و من یکی از کارهای فوق العاده خوبی میشه که این هستش که ما بیایم در واقع انتقال دانش فنی رو بیایم انجامش بدیم، که بازم توی این مامت علمی اومد زمان آقای دکتر صدری کار خیلی خوبی کرد و گفتش که من میام یک سری مجموعه‌ای درست میکنم تو کشورهای مختلف که اینها بیان و نیاز اونجا رو بفهمن چی هست، بعد ما کلی شرکت دانش بنیان بریم به نوعی به صلاح بیاییم به همرسانی رو انجامش بدیم. منتها این به عنوان یه سیاست جامعه و دوام تمام یه همه گیر نیومد و حالا چون تجربهش هست من بریم اینجوری من بگم که شرکت دانش بنیان ما استعدادی دارن که واقعا از 2% به 10% توی اقتصاد ملی برن این کار انجامش بدن. برای اینکه این کار رو بکنم ما دو تا کار رو باید بیم انجامش بدیم، این هستش که یک زیر ساختار رو براشون که عمدتاً آزمایشگاه استانداردسازی هست درست بکنم، دوی دوم این هستش که برای تشکیل سرمایه یا حال خودشون یا اینکه در واقع یک پایی که بیان با اشتراک سرمایه گذاری بکنم در واقع مجموعه ای داشته باشیم که این تحصیلگری رو بیان انجامش بدن. قسمت بعدی صادرات در واقع تیم دانش بنیان است که این میتواند در واقع یه عدد خیلی خوبی رو داشته باشه. و چه بسا حالا ما شرکت های دانش بنیان داریم که اینجا نتونستن بگیرن، رفتن توی کشور دیگه، چون اونا مثلا ورش کن برای سرمایه گذاری قوانین خیلی بازتر رو داشتن و دستشون بازتر بود، الان اومدن و تولید میکنن و برای کشور صادر میکنن. میخوام بگم که ما برای ما میگم که دانش بنیان یه گنجی هستش که ما فعلا رفتیم لول جایگاهش مثلا ورش کن از نظر طول عرض جایگاه گفتیم کجاست، منتها این هنوز از خاک در نیاوردیم. ببینید مثلا فرض کن که تفحصاتی که داریم انجامش بدیم این هستش که دیدیم بله یه مثلا فرض کن که دارایی اونجا هست، منتها عمق این دارایی چقدر هستش و وسعتش چقدر هستش و چقدر میتونه توی کشور تحت تاثیر قرار بگیره، هنوز ما این رو خیلی خوب درک نکردیم
متاسفانه. ولی ممنونم از شما دکتر، خیلی صحبت‌های خوبی بود. ممنونم از شما به خاطر این مروری که با شما داشتیم در عرصه دانش‌بنیان.